این دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
در حالی که میرسیم به ساعت 21 از شما دعوت میکنم شاعر در آینه رو بشنوید.
شاعر در آینه. شاعری جوان غرق عاشقانه‌هایش، سرشار غزل‌هایش، لبریز لبریخته‌هایش، شاعری جوان که دوردست‌های غزل را چشم دارد، شاعری جوان که پخته آمده و پخته می‌سراید در تازه‌هایی که از آن تازه می‌شود، شاعری جوان غرق عاشقانه هایش، لبریز لبریخته هایش، شاعری که پخته می سراید و از تازگی ها سخن می گوید. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه شاعر در آینه خدمت شما عزیزان ادب دوست آمدیم و بر آنیم تا یکی دیگر از شاعران همروزگارمان را به شما معرفی کنیم. شاعری که در این برنامه از شعر و شأن ادبی و چگونگی اشعار و افکارش خواهیم گفت، کسی است که در سرودن غزل نو از جمله شاعران موفق روزگار ماست. نام این شاعر خوش‌قریحه مهدی فرجی است. مهدی فرجی زاده، مشهور به مهدی فرجی، از جمله شاعران جوانی است که شعرش در پایان دهه 70 شکل گرفت و در آغاز دهه 80 به سرعت پیشرفت کرد. از ویژگی‌های شعر فرجی عاشقانگی، برخورداری شاعر و شعرش از گنجینه‌های ادبی زبان کهن فارسی و نیز تجربی و عینی بودن فضاها و توصیف‌های شاعر و تلفیق آن با فضاها و زبان روز است. توانایی‌های مهدی فرجی سبب شده که در بین شاعران غزل سرای جوان شعرش مخاطب پسند باشد. غزل‌های مهدی فرجی از دید آن دسته از منتقدان و صاحب نظرانی که نسبت به غزل امروز ارادت ویژه‌ای دارند، جایگاهی ویژه و پر اهمیت دارد. شاعر در آینه، تأملی در شعر امروز ایران.
من حس سنگ در دل پیمانه تو نیست، نامش فرود زلزله بر خانه تو نیست؟
از من مپرس که چرا دوست دارم من. تو همچون شعری که هرچه دروغ میگویی زیباتر میشوی.
دلواپسیم نیست چه باشی چه نباشی، احساس تو کافیست چه متن و چه حواشی.
دیدار با شاعران شاخص معاصر در برنامه
شاعر در آینه.
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد، امشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی.
آوازها چگونه به دنیا می آیند؟ آوازهای تلخ، آوازهای خسته خشدار، آوازها چگونه قمنده؟
کلام دست نوازش، غزل نسیم نشان، به نازکانگی برگ گل براب روان.
مزرده بستدن میرزا مرد میدان بود، نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بود.
غزل به نام بلندت چه بی بهانه شکفت، ز بی نهایت من
بر دیده من نقش کف پای علی است، بر سینه من سایه سیمای علی است.
در آن نگاه که از شعر دلنواز تر است، غمی نهفته که از گریه جان گداز تر است.
اگر مردم برایم با دست و دلی باز گریه کنید، داروهای شفا بخش را بیاورید بچینید روز.
سلام قطره باران، از آسمان چه خبر؟ از آن کرانه بیمرز و بیکران چه خبر؟
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در خدمت شما هستیم با برنامه شاعر در آینه از رادیو فرهنگ، و در این لحظه در خدمت جناب علیرضا بدی، کارشناس ارجمند برنامه، که اجازه بدید سلام عرض کنم خدمتشون و حضورشون رو به برنامه خوش آمد بگم. خیلی خوش اومدید.
زنده باشید. به نام خدا. سلام و احترام خدمت شما خانم ارجمندی و همه همراهان ارجمند رادیو فرهنگ.
زنده باشید. همونطور که مستحضر هستید جناب علیرضا بدی بزرگوار، امروز قرار هست که از شعر جناب فرجی صحبت کنیم، شاعری که شعرش پختگی روز افزون داره، سادگی داره، سلامت زبانی داره، استقلال نسبی، و بقیه رو با خبر میشیم از چگونگی غزلهای جناب فرجی.
بله، مهدی فرجی عزیز رو من دست کم 15 ساله با آثارش آشنا هستم و تقریبا تمام آثارش رو حفظم، زمزمه میکنم، و این برمیگرده به قابلیت زمزمه پذیری و زود آشنایی غزلیات مهدی فرجی که بسیار ناب و زلال و یک دست است. سال 82 فکر میکنم نخستین دیدار ما در باغ خیام نیشابوری دست داد. بله. زمانی که ایشون به عنوان سرپرست و همراه یک گروه از دانش آموزان به نیشابور اومده بود، و من این شوق دیدار مهدی فرجی رو هنوز هم دارم. بله. شعرهای مهدی فرجی از این بابت فرمودید شما مخاطب پسنده، خب باید ببینیم چرا مخاطب پسنده. ببینید، شعر مهدی فرجی به رغم یک عمق و یک ژرف ساختی که داره در غزلیات خودش، از یک در واقع رویه و یک پیراهن نرم و نازک حریر در واقع تشکیل شده. کلمات در دست مهدی فرجی این حریر، این پرند، این مخمل هست. کلماتی که استخدام میکنه انقدر نرم و نازک هستند، و از درشتگویی در شعر پرهیز میکنه مهدی فرجی، و میشه گفتش که زبان نرم و نازک خودش رو دقیقا وصل میکنه به تصاویری که به لحاظ عاطفی میشه گفت احساسات مخاطب رو قلقلک میده. اکثر شعرهای مهدی فرجی عاشقانه است. خب روزگاری بود در اوائل دهه 80 شعرهایی که مینوشت زبان فرم با خودش داشت، به این معنا که مثلا میگفت کاشان صدها سال بعد از این در موزه اشیاء زمان من، و میومد شرح میداد که حالا صدها سال بعد مردم اون روزگار میرن تو یک موزه که وسایل و اشیاء ماست و راجع به ما قضاوت میکنند. اما این دید کم کم، این نوع نگاه از شعرهای مهدی فرجی رخت بربست. خودش باید توضیح بده چرا، آیا فکر کرد در اون شعرها توفیقی حاصل نخواهد کرد، و کم کم به سمت از غزل فرم یک بازگشتی کرد به سمت غزل نئوکلاسیک ما. شعر که مهدی فرجی امروز می‌نویسه غزل نو هست، غزل نوین هست، اما البته غزل نئوکلاسیک هست. نه شعری است کلاسیک که بگیم در اون دنیای خیر و شر مطرحه و دنیا رو سیاه و سفید می‌بینه، نه کاملا در خدمت آرمان‌های شعر مدرن و شعر پست مدرن ماست. شعری است معتدل و میانه رو که راجع به این میشه خب باز صحبت کرد.
ممنونم از شما مقدمه صحبت هاتون. اجازه بدید فرصتی از همکاران در اتاق فرمان بگیریم. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود و از شما دوستان عزیز تقاضا میکنم با برنامه شاعر در آینه همراه باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند گفتگو با شاعران موفق معاصر در برنامه
شاعر در آینه.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
از ابتدای برنامه خدمتون عرض کردیم از شاعری صحبت میکنیم که به قول جناب علیرضا بدی کارشناس ارجمند برنامه شعری بسیار ناب، زلال و یک دست دارند و عمق شعرشون بسیار زیاده، در عین اینکه ظرافت‌های کلاسیک هم داره. شاعری که برنده سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی در شعر فجر در سال 86 بود، مقام اول جشنواره سراسری شعر جوان رو در سال 82 کسب کرد، همینطور مقام اول جشنواره سراسری شعر ایران ما در سال 84 و برنده جایزه ادبی تهران جناب مهدی فرجی که سرودند عمری مرا به حسرت دیدن گذاشتی. خوشبختانه ارتباط برقرار کردیم با این شاعر جوان و خوش‌ذوق، در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب فرجی و سپاسگزارم از اینکه دعوت شاعر در آینه را پذیرفتند.
سلام، منم سلام میکنم خدمت آقای بدی عزیز.
درود بر شما.
و البته پیش از همه چیز بگم که این لطفی که آقای بدی دیه سلامشون نسبت به شعر من دارن بسیار بسیار بیش از حد و زیاده از شعر من، همچنین شما.
زنده باشید. آقای بعدی گفتگو رو آغاز بفرمایید با جناب فرجی.
خب منم عرض سلام دارم خدمت دوست عزیز و دیرینم جناب مهدی فرجی که وقتی صحبت میکنم من تا صداشون رو میشنوم لبخند به لب میام. این هم ماحصل این سالها خاطره و برحال گریستن ها و خندیدن ها با هم دیگه است.
شما هم دوست بسیار
زنده باشید.
خوب من هستی. باز میگم اساساً باید عرض کنم که اگر کسی قرار باشه در مورد شعرم صحبت کنه بهتره کسی نباشه که اینقدر منو دوست داشته باشه.
زنده باشید. خب راجع به شعر مهدی فرجی بسیار گفتند، ما هم در همین مجال و مقال چند دقیقه‌ای انشالله خواهیم گفت، از خودش خواهیم شنید. این که اول من این نکته رو توضیح بدم که ناگفته نمونه، مهدی فرجی از این بابت به نظر من یکی از شاعران موفق و زبده امروزه که بسیار مطالعه داره در دواوین کهن ما. باید در کنار مجموعه شعرهاش اشاره کرد به آثار پژوهشی ایشون، چرا که کم کم داره جا پای محققان بزرگ ادبیات معاصر میگذاره و چند دیوان از شاعر سبک هندی مثل طالب آملی و دیگر شاعرانی از این دست در همون جایگاه و پایگاه فکری و در واقع ادبی تحقیق کرده. این یه نکته که ناگفته نمونه. در کنار نام شاعر کم کم باید نام پژوهشگر هم البته به مهدی فرجی اضافه بشه. اما قبل اینکه شما رو روی خط داشته باشی من یه نکته رو گفتم در سالهای تقریبا اوائل دهه 80 مهدی فرجی غزل‌هایی را هم با حال و هوای فرم می نوشت و مثالم همون در موزه اشیاء زمان من بود، کاشان 100 سال پیش از این، که چند نفر هم این شعر رو از شما سرقت کردند، گفته بودن ایلام 100 سال بعد از این در موزه اشیاء زمان من، یا یه نفر دیگه هر کی اسم شعر خودش رو میذاشت. کاری نداریم به این نکته. اینی که چی شد که مهدی فرجی احساس کرد بیشتر باید به نئوکلاسیک بپردازه و در این زمینه در این راه شعر خودش رو قوام بده.
بله خدمتتون عرض کنم آقای بدی، یکی از دلایلی که باعث این قضایی ها میشدن شاعرها بالا رفتن سن، البته یعنی آدم وقتی خودش پخته تر میشه از لحاظ سال رو شعرش هم تأثیر میذاره. شاید این کنجکاوی های نوعانه توی زبان و فضا اوائل دوره شاعری یعنی تو جوونی آدم خواسته قدی آدم باشه، ولی یواش یواش سن آدم که بالا میره و یه ذره سال و
در واقع شما معتقدید اون بازی ها و تجربه زبانی یه جسارتی میخواد که مختص روزگار نوجوانی بود؟
آره، یعنی پختگی خود آدم رو شعر هم تأثیر میذاره به هر حال. خب. ولی ببینید نگفته نباید بمونه که اون جسارت ها و اون نوجویی ها در حقیقت کمک میکنه به آدم در سنین بالاتر که تلفیقی از هر دوی رست بکنه. و البته با اصطلاح نئوکلاسیکم که شما میفرمایید جسارتا موقفم. من فکر میکنم این اصطلاح نئوکلاسیک رو مدعیان غزل پست مدرن و از این حرفا روی این نوع شعر، یعنی روی شعر اصالتمند غزل امروز ما که خود شما هم یکی از سرایندگانشی، آقای بهمنی یکی از سرایندگانش، آقای سلمانی یکی از سرایندگانش، روی این نوع شعر گذاشتن برای اینکه برای اون شعر یک تشخص درست بکنه.
بله.
من با این اصطلاح البته مخالفم.
بسیار خب، البته جسارت نشه این رو وام گرفتم از کلام حسین منزوی و محمد علی بهمنی که خودشون از پایه‌گذاران این شکل شعرن. حالا به هر حال به نام‌ها کار نگیریم، به اسم‌ها و به رسم‌ها بپردازیم. به هر تقدیر چیزی که عرض شود که در میشه گفت جریان سیر و سلوک ادبی مهدی فرجی ما می‌بینیم یک حرکت آهسته اما پیوسته بوده، اینی که خب یه سری فراز و نشیب البته تو کار شما هم بوده، اما این همواره خدا رو شکر رو به جلو و رو به بالا بوده، گرچه بین سالهای 90 تا 92 یه دو سه سال مهدی فرجی دوچار یه جور ایام فطرت شد. موافق هستید یا نه؟ هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کمیت، اما خیلی زود متوجه این ماجرا شد و دوباره پرهای شعرش رو پیراست و پرید. اینی که در شعرهای جدیدتر شما من معتقدم باز یک حرکت رو به جلو یا حرکت رو به رشد رو مخاطبان شما شاهدش هستن و همچنین خود من که یکی از مخاطبان جدی شما هستم.
شما لطفاً خدا رو شکر می‌کنم بابت این قضیه. البته هر چندگاه بهتره بگم آدم به دلایل شرایط روحی یا شکل‌های مختلف مطالعه آدم، یعنی آدم وقتی غرق توی دیوانی شاعر سبک هندی و زبانش، اندیشه‌اش، ذهنیتش توی شاعر تأثیر میذاره، انسان ناخودآگاه از گفتن شعر تا حدودی دور میشه و اگه شعری هم بگیرش نمیچسبه چون خودش نیست. باید از این فضا بیرون اومد و دوباره خودش بشه انسان، شاعرش خودش بشه تا بتونی دوباره برگرده به فضای شعر گفتنش.
بله، شاید یه دلیلش بشه مهاجرت شما از کاشان، شهری که به هر حال تو کوچه ها و توی ابیانه و آرامبیدگلش خاطره داشتید، به تهران. دونست نمیدونم، شاید هم به هر حال اتفاقهای دیگه دخیل باشه، ولی به هر تقدیر این فال نیک رو اینجا باید باز کرد که دوباره مهدی فرجی کتابهای بسیار خوبی رو در دست تألیف داره، غزلهایی که ازش میخونیم همگی در اوج هستن و باید تبریک گفت و خیلی دوست داریم که حالا یک غزل ما رو مهمون کنید قبل اینکه وارد بخش دوم گفتگومون بشیم.
موسیقی کوتاهی میشنویم و بعد در خدمت جناب فرجی خواهیم بود و صدای گرمشون رو به همراه یکی از زیباترین غزلهاشون میشنویم.
من انعکاس سلام تو ام، رهایم کن، سکوت را بشکن، باز هم صدایم کن، به بیقراری بعد از مرا صدا زدنت، به استراب جا جناب خداشناس. خجالتم نده آبم نکن برو نروم، مرا صدا بزن از زمین جدا نکن. دای این که به دست ودا خیر شوی، توجهی به تمنای چشم ها دارم. به هر کجا بروم باز میرسم پیش از من، این اکاس صدای تو هم صدا هم.
وظیفه ترانه نزدیک شدن به شعر و عجین کردن زبان احساس و زبان شعر است. زبان شعر جناب مهدی فرجی بسیار دلنشین بود که دقایقی کوتاه با غزلی که خودشون خوندند با این زبان آشنا شدیم. در خدمت شما هستیم جناب بدی.
خواهش میکنم باز قبل اینکه وارد گفتگو بشم به خوشمحضری آقای مهدی فرجی اشاره بکنم و به هر حال اینها اینجا یادگار میمونه. ایشون بسیار خوش صحبت، مجلس آرا و محفل آرا هستند، هم با صحبتاشون هم با شعرها و خاطراتی که نقل میکنند انصافا در واقع میشه گفتش که خاطر عزیزان رو خوش میدارند همیشه در محافل دوستانه. اما شعری که جناب فرجی خوندند به نوعی شاهد مثال همون عرض بنده بود راجع به شعرهاشون که کم کم مهدی فرجی امضا و زبان و در واقع شخصیت خودش رو در شعرهاش پیدا کرده خدا رو شکر. صمیمیت رو میشه گفت به نوعی از غزلیات محمد علی بهمنی، استحکام رو از شعرهای همشهری خودشون مشفق کاشانی و اون شیدایی و دلکشی و دلربایی رو از غزلیات حسین منزوی داره، ولی هیچ کدوم از اینها هم نیست در این حال. یعنی شعر امروز مهدی فرجی رو کسی بخونه هیچ کدوم از اون شعرها رو نخواهد دید و ذهنش به سمت هیچ کدوم از اونها نخواهد رفت و خواهد دونست که این شعر توسط مهدی فرجی نوشته شده، که این یه حسن هست که مهدی فرجی دیگه در میشه گفت آستانه چلچلی و چل سالگیش کم کم داره به در واقع این جایگاه و وجاهت ادبی میرسه خدا رو شکر. اما مهدی فرجی دوست داریم بدونیم چجوری به در واقع این مسیر پای گذاشته و چجوری داره به این کمرکش کوه میرسه، چه چیزی باعث شده، این آیا این شاخکای حساس شما بوده که نسبت به ابیات نغز نسبت به مضمون سازی حساس بوده یا با مطالعه ممارست به اینجا رسیده؟
واقعیتش های بدی در مورد نمند در شاعرها فکر میکنم این صدر میکنه. شعر درصد کم میشه الهام شاعرانه و توانایی ارتباط برقرار کردن با ذات هستیه. درصد بسیاریش یه فن و چگونگی استفاده از اون ذوق توی شعره، یعنی یواش یواش اونه که غلبه پیدا میکنه بر ذوق شما و هی سهم خودش رو در قلمرو ذوق باز میکنه و بیشتر فرو میره تا جایی که در همتنیدگی این ذوق و فن هر دو با هم شعری رو میسازه که من میتونم بگم شعر ناب، چیزی که اگر بخوام دقت بکنیم نه در من و شاعرهای امروز، در شاعرهای بزرگ روزگارمون دارم عرض میکنم، شاعرهای بزرگ ادبیاتمون مثل حافظ، یعنی در همتنیدگی اوج در همتنیدگی ذوق و فن تجربه و الهام شعر حافظ رو میسازه. شاملو هم حتی همینجوره، شاعرهایی که در روزگار ما هم زندگی میکردن همینجورن و البته کسانی که شعرهای بزرگی از خودشون به یادگار گذاشتن.
یعنی شما اگه این در واقع ممارست و این فن رو در خدمت مثلا قالب ترجیبن میذاشتید باز هم به همین جایگاه فکر کنید دست پیدا میکردید؟
نه آقای بدی، فکر نمی کنم.
غزل شما رو
خیلی رفت داره به این که شعر من غزل و غزل من عاشقانه است.
میگم گرچه که از مهدی فرجی عزیز ما قصیده خوب هم شنیدیم
بله.
و شعری رو که در واقع در نکوداشت علامه محمدرضا شفیع کدکنی نوشته بود، بسیار قصیده نابی است که خود جناب شفیع کدکنی البته از سر تواضع گفتند من شایسته همچین قصیده بلندی نیستم و بسیار قصیده انصافا نابی بود. باید دست مریضات گفت. و حالا باز این که چرا مهدی فرجی به غزل و غزل به مهدی فرجی اینقدر دلبستگی دارند و احتراز میکنند از اینکه به سمت دیگر شکل‌های ادبی، مثلا من تا حالا دو بیتی یا رباعی از شما نخوندم و این رو که حالا حسن این یا عیبه باز یه بحث جداست که من فکر می‌کنم البته میتونه حسن باشه، جنبه حسنا بودنش بیشتر از
در واقعیت شای بدی. همونجور که گفتید من دل در گروه غزل دارم، یعنی عاشقشم.
چرا غزل؟ چرا؟ چه چیزی داره قالب غزل؟
من فکر میکنم من اسمشم یک باری توی مصاحبه گذاشتم غزل این دیکتاتوری شیرین دوست داشتنی. نوع خودش رو به تو دیکته میکنه، من اینم، من اینجوریم، میخوای بخوای میخوای نخوا. خیلی ها در اون ابتدا و آستانه کم میانم. غزل یه هنر هزار ساله است، دیگه یک قالب نیست، تبدیل شده به یه هنر هزار ساله است. بعضی ها قراربی ازش میکنن. من همیشه میگم من به کسانی که مدعیان بی استعدادی که غزل رو تموم شده میگنن، نه کسانی که فکر میکنن از سر اشتباه که باید بپیچن به سمت شکل‌های دیگه شعر، نه، کسانی که مدعی هستن، مدعیان بی استعداد، به قول آقای مشفق میگفت اینها نمیتونن خودشون یک بیت غزل بگن. غزل یک هنر هزار سال است. چه دردی داره ما دامن هنر هزار ساله رو رها کنیم؟ خب کسایی همه هستن به خوبی خیلی خوب شعر آزاد میگن، اشکال داره، منم لذت میبرم، ولی دامن هنر هزار ساله رو با تهمت کهنگی رها کردن ناجوانمردی. غزل یک هنره و کسانی که این هنر رو با اصالتش ادامه میدن به نظر من قابل ستایش هست. خودم رو نمیگم، غزل سرایان خوب روزگارم دارم.
جناب فرجی بزرگوار از عشقشون به غزل گفتند آقای بدی.
بله.
اجازه بدید من یک بیت از اشعار خودشون رو تقدیم به خودشون بکنم که سرودند: من میروم صدا شوم و زندگی کنم در بیت بیت هر غزل عاشقانه‌ات.
خب منم پس یه بیت از شعرهای خودشون رو بخونم حالا که از شعرهای خودشون میگه
میکنم.
که این باز هم به همون در واقع ظرفیت‌های زبانی و نازوخیالی و صمیمیت و زلالی زبان توجه بفرمایید. میگه که دانه برفی و انقدر ظریفی که فقط باید از این طرف شیشه تماشا بشوی، بعد از این مرگ نفسهای مرا میشمرد، فقط از این نگرانم که تو تنها بشوی. حالا ما مگه بخوایم با ایشون خداحافظی بکنیم؟ واقعا که انه ملک الموت اینجا ایستاده منتظره و نگرانی برای تنهایی خودمون. آقای فرجی خیلی شیرین بود گفتگو با شما.
زنده باشید.
زنده باشید، حتما همینطوره.
بسیاری از ادب دوستان، بسیاری از اونهایی که اهل سرودن هستند و اهل خواندن هستند، در بیت بیت هر غزل عاشقانه مهدی فرجی باهاش تنفس میکنن و باهاش زندگی میکنن. بی نهایت سپاسگزاریم جناب فرجی بزرگوار.
منم از محبت شما تمام سپاسگزارم و از زحمت همه شما همکارانتون.
زنده باشید.
مردمی هم که گوش دادن تشکر میکنم.
ما یه افتخار هستید. انشاءالله در فرصتهای آینده هم بتونیم در خدمت شما انشاءالله باز باشیم و اشعار زیباتون رو بشنویم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهیتون با برنامه شاعر در آینه. سپاسگزارم از جناب علیرضا بدی. جمله پایانی ایشون رو میشنویم.
خواهش میکنم. برای من واقعا برنامه دلنشینی بود، این که هنوز دارم خاطره هایی رو که تو این سالا با فرجی داشتم یک به یک مرور میکنم و لبخند واقعا روی لبم میاد. ممنون از این انتخاب برنامه به خاطر آوردن مهدی فرجی به برنامه. ممنون.
زنده باشید. بنده هم از شما تشکر میکنم و هم از همکاران ارجمندم در اتاق فرمان. حسن ختام برنامه شاعر در آینه: حال من خوب است اما با تو بهتر میشود. تا فرصتی دیگر و برنامه دوباره از شاعر در آینه، خدا نگهدار.
شب آرامی رو برای شما شنوندگان از